شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بهمن‌نامه بخش ششم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای سرودگونه و مهر بسیار همراه هستیم با بخش ششم منظومه دلنشین بهمن‌نامه، اثر به یادگار ماندنی ایران شاه ابن ابلخیر، که گوینده این منظومه در اواخر سده پنجم هجری میزیسته و این منظومه حماسی را پیشکش دارد به سلطان محمد پسر ملک شاه سلجوقی. پس از سخنوری فردوسی نامی و بزرگ و به پیروی از او حماسه های گوناگونی پرورانده و پرداخته شد به شکل منظومه، در همون وزن و بحری که شاهنامه سروده شده بود، در بحر متقارب، و از جمله نامه هایی که برشمردیم که بهمن نامه هفتمین نامه در این پیوند می باشد، گرشاسب نامه بود، بانوگشسب نامه، فرامرز نامه، جهانگیر نامه، برزو نامه، شهریار نامه، و اکنون بهمن نامه را که ششمین بخش آن را در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، با ویراسته دلنشین و خردمندانه استاد رحیم عفیفی که در 10443 بیت می باشد، و این داستان ارجمند که بارها در این شش قسمت برای دوستان برشمردیم، داستان زندگی بهمن پادشاه کیانی است و یک حماسه ملی می باشد. و اگر دقت داشته باشیم، این منظومه برای پارسی گفتن و پارسی نوشتن، و میان نویسندگان و گویندگان ایرانی در آن سده ها به ویژه پس از فردوسی به شکل یک رسم ویژه در آمده بوده. و اگر دقت کنیم، در این منظومه که 10443 بیت می باشد، شاید بیش از 300 واژه غیر پارسی ما نتوانیم بیابیم، و آن هم واژگان بسیار ساده می باشد، که این بهترین گواه است که گوینده این داستان تا چه اندازه شیفته ملیت و زبان خود بوده و اونها را دوست می داشته و وابسته بوده و تلاش کرده زنده کنه یکی از داستانهای کهن را با به کار گرفتن واژه های پارسی، اما در یک زبان شیرین و زیبا، و بتواند از خود به جای بگذارد. زنده یاد استاد ذبیح‌الله صفا، حماسه را تجلیگاه تمدن یا قسمتی از تمدن یک ملت میدونه که در لحظه‌ای به وجود میاد و یا اینکه در توصیف آن شرح حال میرود، که این در شاهنامه گرانقدر فردوسی برجسته ترین نمونه است و دیگران هم از او پیروی کردند. بهمن نامه آخرین پادشاه سلسله کیانه، فرزند اسفندیار. اسفندیار هنگامی که کشته شده، پیش از آن که چشم از جهان بربنده، بهمن رو می سپاره به رستم. رستم او رو پرورش میده. در چهار بخش این داستان، ما سه بخش رو تالا برای دوستان برشمردیم، حکایت ها داره، جنگ و گریز هاییست، و در جایی رستم پادرمیانی کرده، برای بهمن همسری برگزیده، کتایون نام، توطئه میکنن با دوستی که کتایون به نام لعلو داشته، که از بچگی با هم بزرگ شده بودن، عاشق هم بودن. بهمن سرنگون میشه، فرار میکنه به مصر، در اونجا با دختر پادشاه مصر که بسیار دلاور و خردمند بوده به نام هماوی مهر افروز پیوند میگیره، تاج و تخت رو برمیگردونه به خود و حمایتی که از پادشاه مصر داشته، و سرانجام خبر میرسه که رستم درگذشته. رستم توسط شقاد که برادر ناتنیش بوده کشته شده. در اونجا خبر میرسه به بهمن و بهمن در آنجا آتش انتقامی که در دلش زبانه می کشیده پس از شنیدن خبر مرگ رستم یک هفته سوگوار میشه، سپس به انتقام جویی دست میزنه، آن هم ناجوان مردانه. خاندان رستم رو تارمار میکنه، به خاک میکشه، به آتش میکشه. سرانجام در این جنگ و گریز ها فرامرز پسر دلاور و خردمند رستم کشته میشه، زواره کشته میشه، همیشه نیزه‌دار رستم بوده. سام پسر فرامرز کشته میشه، دختران رستم فراری میشن، در به در میشن. پسران زواره که نامشان تخاره و مرزبان بوده، اینها گرفتار میشن و سرانجام داستان بدینجا میرسه که زال اسیر شده در قفس، فرامرز کشته شده، بهمن با پادرمیانی پادشاه قنوج دختران را اسیر کرده، دختران رستم عموی بهمن که پشوتن را خردمند هم بوده در شاهنامه از او ستایش شده، او را از بین میبرن و پشوتن کشته میشه. و سرانجام هنگامی که بر دخمه رستم وارد میشه، در اونجا پند و اندازهای رستم یادش میاد، میگه چی شد؟ چرا این کارو کردی؟ به ناگهان چشم تا بستی، پرده شرم و حیا رو دریدی، پسر منو کشتی، پدر منو زندان کردی، دختران منو اسیر کردی. این بود پاداش همه محبتایی که به تو داشتم، تو رو بزرگ کردم. تو خودت شاهد بودی که من چقدر لابه کردم، چقدر ناله کردم، چقدر التماس کردم به اسفندیار، گفتم که نبندد مرا دست چرخ بلند. که گفتد برو دست رستم ببند؟ من که نمیام دستم رو به تو بدم که ببندی. مکن شهریارا جوانی مکن. همه اینها رو میگه، تو شاهد نبودی من گفتم به پدرت؟ تو اون گوش نداد، من راهی نداشتم، من که نمیام دستم رو ببندم بدم اون مرا پای پیاده ببره پیش گشتاس شاه. و سپس تو او تو رو به من داد که تو رو تربیت کنم، چیزی برای تو کم و کس نذاشتم، سزای خوبیه من این بدی بود؟ بد نکن که بد میبینی. سرانجام بر میگرده از اون دخمه، جاماس که وزیر بهمن به او سفارش میده و میاد و در یک شرایط خاصی که کمر به قتل زال میبنده بهمن، و از سوی دیگر یکی دیگر از پسران فرامرز برزین آذر هم اسیر شده، سخنان تندی به بهمن میگه و سرانجام بهمن همه رو میبخشه، آزاد میکنه، فقط برزین آذر را پسر فرامرز اسیر نگه میداره پیش خودش. داستانهای عجیبی غریبی از این بعد اینجا داریم و در این بخش، بخش چهارم، در اینجاست که حالا دختران رستم آزاد شدن، برمیگردن شهر آباد میشه، زال برمیگره سر خانه و زندگی. و در یک حادثه‌ای که برزین آذر در راه به ساری بوده، با کسی آشنا میشه که نام او هم رستم بوده اتفاقا، و داستان همطوری ادامه داره. سپس بهمن همسر خودش رو که همای مهر افروز بوده به پادشاهی جای خود مینشونه، دختران رستم در اون دولت شرکت میکنن، صلح و آشتی بوده. و امروز با توجه به زمان کوتاهی که داریم، این قسمت رو میگم که بهمن برگشته، اسیرا همه در قفس، بعد گفته که دار بپا کنید، دار همون درخت رو بپا کنید که میخوام اینها رو تیرباران کنم، به دار بکشم، به دار ببندم با رسن. و در اونجا صحبتای بسیار خردمندانه برزین آذر پسر فرامرز رو میشنویم به بهمن. و سپس نوبت زال میرسه، زال هم میگه که خب چرا میخوای این کارو بکنی؟ من دیگه شادیامو تو زندگی کردم، عمرم به سر رسیده، بیا منو بکش. این جوانها که هنوز نشاط و شادی در زندگی کم دیدن، اینها رو رها کن. و ببینیم چه سخنان خردمندانی در اینجا زال بر بهمن داره و داستان رو ادامه خواهیم داد تا چند دقایقی که زمان داره.
وزان پس بفرمود تا پنج دار زننده بزد بر لب جویبار. پنج دار میگه در کنار جویبار میزنن که حالا همه کسایی که اسیر شدن از جمله زال، برزین آذر، بانو گشسپ، زربانو، دختران رستم، تخاره، اینها را به دار بکشه. همه بستگان را بر خیش خواست، روان شد سپاه از چپ و دست راست. بعد اون قفس که بزرگان در او اسیر بودن، زجایش به ده مرد برداشتن، و از آنجا به لشکرش بگذاشتن. به پیش اندرون بستگان را کشان ببردن زی شاه گردن کشان. این قفص ها انقدر اسیر در اون بوده که 10 مرد اونها را میبرن، بلند میکنن، پیش بهمن میبرن. حالا ببینیم چه افرادی در اون بند بودن. سرافراز برزین آذر به بند، چنان نامور دختران را نژند. دو پور زواره به بند استوار، سر سروران مرزبان و تخار. پس متوجه شدیم که برزین آذر و دو پور زواره هم که کشته شده در این جنگ، دو پور او مرزبان و تخار و دختران رستم بانو بوشسب و زربانو که دلاورند و خردمند. دیدیم که چه جنگ و گریزایی داشتن، از اونجا حرکت کردند، نخست به کشمیر رفتن، سپس به هیبتال رفتن، آنگاه به قنوج گرفتار شدند و اسیر. چو این بستگان را میان سپاه کشان آوریدند لشکر زرا، اینها را آوردند، کشاندند، آوردند به پیش بهمن. وقتی که آوردن، سر و صدایی از مردم، از لشکر شد، از بزرگ و کوچک، همه ناراحت بودن. همی گفت هر کس که چندین ستم، چه ماند بر این تخمه رستم. رستم همون کنایه از رستمه، میگه چرا انقدر ستم میشه بر این نژاد رستم. چه کرد او به هنگام شاهان پیش، چه باید زدن بر دل مرد نیش. میگه یادمون رفته اون چه هنگامه هایی به پا میکرد برای شاهان گذشته، چرا باید به این مرد نیش زد. همه بر سر رخش بودش نشست، کمر برمیان بست نیزه به دست. همه بزرگانی که در اونجا بودن گرد هم میان و همه ناراحتن از این. در اون شرایط که همه میگن خب این رستمی که هیچ از اسبش پایی نیومد، همیشه کمر بسته بود، نیزه به دست بود، چیکار کرد مگه که این همه بر او ظلم و ستم بشه و بر خاندان او، جز نیکی و محبت به این انسان که حالا حس انتقام جویش گل کرده و خبر نداره که مقصد پدر بوده. اینه رو بپذیریم که در اون شرایط حالا بانو گشسب دلیر که زور و بازوی او برابر 100 مرد جنگی بوده، قل و زنجیر رو میخواد پاره بکنه. ببینیم به چقدر زیباست این بخش. چو بانو گشسب آنچنان دید شور، برآورد با بند و زنجیر زور. بغرید ماننده پیل مست، بزد دست و زنجیر بر هم شکست. زورش از هرکول هم بیشتر بوده، بانو گشسب میزنه اینها رو بر هم میشکنه. شنیدم که بند چنان سیمتن، بسازیده بود از 160 من. ز مسمار بر هم زده بر دو جا، 40 من به دست و 40 من به پای. میگه من شنیدم که دست و پاشو آهنگر اومده بسته بوده، به دست 40 من، به پاشم 40 من، ولی زنجیر و قل هم رو میزنه، با دست پاره میکنه و بر میشکنه. سر و صدا خبر میرسه به بهمن، میگه چی شده و میگن که یک شورش و رستخیزی به وجود اومده و میگه که برین دوباره اونها رو به بند گران بکنید. و چو دشخین در پرده آوردشان، به نزدیک شاه جهان بردشان. تخاره بلرزید چون شاخ بید، زگیتی بریده یکا یک امید. تخاره پسر زواره بود که دیدیم در اون جایی که فرامرز به بانو گشسب و زربانو میگه شما حرکت کنین برین، تخاره و مرزبان هم بودن که در برزین آذر، در اینجا که فرزند فرامرز بوده و اسیر بوده و در کنار تخاره و مرزبان و بانو گشسب و زربانو، میگه که چرا میلرزی، چیه مشکل، چیه تو بهتر آدم بمیره تا بخواد در بند باشه. که چو برزین آذر چنان دید گفت،
که از مرگ کس روی نتوان نهفت.
میگه ما که راهی نداریم غیر از مرگ.
چه لرزی چو شاخ گل از باد سرد، گل نارون گشته از بیم زرد. تنت گر شود بی روان و نژن، به هر زندگانی به زنجیر و بند.
میگم اگه بمیریم که بهتره که بخوام زنده باشیم، اون هم با زنجیر و بند.
زال را میارن اونجا، کشان کشان بر زمین او را میارن.
بهمن میگه که من الان تو را میکشم و از خون تو این دشت ارغوانی رنگ میشه.
بگفت اینو برجست و بربود تیغ، ز تخ اندر آمد چو آتش زمیغ. بران پیر بیچاره آهنگ کرد، سپاهش همه رخ پر از رنگ کرد. برآمد ز گردان همه های های، نهاده برو آستین قبای.
میگه اون بیچاره پیر را حرکت کرد که با تیغ ابن ببره، گردان همه گفتن های های هوار کردن، بعد روی خودشون رو پوشوندن با قبای که داشتن که نبینن این صحنه را.
هوا گفتی از درد گریان شده است، دل هور تابنده بریان شده است.
این صحنه تو به اندازه دردناکه که حرکت کرده برای کشتن زال که حتی هوا هم به گریه افتاده. و اگر ما ببینیم که خورشید برای ما گرما داره، برای اینکه دلش بریان شده، داغ شده از این حرکت بهمن. در این هنگام برزین آذر فرزند فرامرز این صحنه رو داره میبینه، فریاد میزنه. ببینیم چه فریاد دلخراشی داره برزین آذر، نوه دلیر رستم.
تو برزین آذر چنان دید گفت، مکن شهریارا تو کاری شگفت. به گردن چه باید تو را این بزه، به ویژه که از این خون نیابی مزه.
میگه چرا میخوای گردن یک گناهکار بیگناه را بکشی، این که مزهی به تو نمیده.
ز خون یکی پیر فرسود سال، چه آید همی شاه را جز وبال.
میگه تو چرا میخوای این کنی، گیتی میادی را میبره، تو چرا میخوای او را ببخش.
چون این داد پاسخ ورا شهریار، که از این پیر بی بن برارم دمار. شما را کنم زنده بردار و پس، نمانم ز تخم شما هیچ کس. بدان تا بگوین در روزگار، که یاوه نشد خون اسفندیار.
همه تون رو زنده بردار میخونم، نمیخوام از نجات شما هیچ کس باقی بمونه. این پیر بیبون را من دمار او را در میآورم، تا بگویم در روزگار که من تونستم خون اسفندیار را انتقام بگیرم. چه حکایتی است.
صدای زال در میاد. بدو گفت زال که شاه زوش، همه جامعه ناسپاسی مپوش. بر ایشان اگر کرد خواهی گزند، به من کن توی شهریار بلند. که ایشان جوانند و نابود شاد، مرا شادمانی بسی هست یاد. بگیتی بسی کام برداشتم، به خوبی بسی روز بگذاشتم. گر این چند تن را ببخشی تو خون، ببخشم تو را خون خود هم کنون. به دانسر نگیرم به خون دامنت، نگردم به یزدان به پیرامونت.
زال میگه الله بخوام برای چی اینا را میخوا از بین ببری؟ خب یه منو بکش، اینا جوانن هنوز شادی ندیدن. من به اندازه کافی بسی یاد دارم، شادمانی داشتم، بگیتی بسی کام داشتم، و من میبخشمت، خونت رو نمیگیرم به گردن. اون روزم که روز جزاست، من کاری به تو ندارم، شکایت هم ازت نمی کنم.
و این گفتار برزین آذر و این گفتار زال، ببینیم حالا چه تأثیری بر بهمن میگذاره.
گفتار آن پیر، پیر و جوان به رخ بر براندند رود روان. خب گروه که اونجا بودن، پیر و جوان که گفتار اون پیر یعنی زار را میشنوند، رود روان از چهره جاری میشه، اش میریزند. چو شاه اندر آمد بر زال زر، بیافکند تیغ و گرفتش به بر. فراوان ورا بوسه بر چشم داد، به خوبی و پوزش زبان برگشاد. و از آن پس بفرمود شاه بلند، که آن بستگان را گشایند بند، مگر بند برزین آذر، که شاه بفرمود تا داشتنش در نگاه. شنیدم کجا 360 من، از آهن بودی بند آن پیلتن. به دستان چنین گفت پس شاه گو، کزیدر سوی سیستان باز رو. سال میگه کجا برم، تو که اونجا همه رو سوزوندی، خراب کردی، داغون کردی، کشاورز رو از بین بردی، کشتی و بار رو از بین بردی. بهمن میگه نه، من اتفاقا اونجا رو آباد کردم مثل بهشت الان، و تو برگرد اونجا خواهی دید. زال بر میگرده به سیستان، پذیره شد از سیستان مرد و زن. برفشاندن زر و گوهر به من. چو دستان بر آمد به بازار شهر، دل تنگش از خرمی یافت بهر. به شهر اندر آمد به ایوان خیش، چنان یافت آراسته خان خیش. تو گفتی نرفتست از بیش و کم، دگر هیچ ننمود دشمن ستم. امیدوارم برزین آذرم از بند رها بشه. یاد فرامرز میفته. دریغا فرامرز که آن رنج دید، سرانجام زیر زمین آرامی. و در اینجا داستان را دیگه نگه میداریم که همه را آزاد میکنه، برمیگردن و خواهران فرامرز، بانو گشسب و زربانو و زال، که اکنون آزاد شدن همراه با تخارا و مرزبان، بهمن را دعوت میکنن که به خان آنها بیاد، به شادمانی او را مهمان میکنن. و تنها کسی که الان مونده حالا برزین آذر. برزین آذر هم در ادامه داستان دیگه با اون هستش. ما از هفته آینده بخش هفتم، برزین آذر هم از در صلح و آشتی با بهمن میاد، اما اونم نمیتونه بگذره که فرامرز رو تو کشتی، زوارا رو کشتی، تمام پسر فرامرز رو که برادر برزین آذر بوده سام رو کشتی، حالا ما صلح کردیم. این ظاهر بوده این صلح. سپس بهمن فکر میکنه دیگه اندازه کافی پادشاهی داشته به همسر خودش، که بسیار خردمند، دیدیم در هیچ جنگی کسی نتوانست حریف همای مهر افروز بشه، دختر پادشاه مصر در چوگان همه را شکست میداد. اما هنگامی که در یک نبردی بهمن پشت او را به خاک میاندازه، میگه من سوگند داده بودم اگر مردی بتواند مرا به خاک بیفکنه با همسری او در میام، که بعد اینجا به پادشاهی ایران میرسه همای مهر افروز. بس صدا میزنه بانو گشسب و زربانو، دو خردمند. زربانو رو به عنوان دستور خود، کسی که با او رایزنی میکرده، مشورت میکرده، و بانوگشسب رو هم به عنوان فرمانده لشکر انتخاب میکنه. و سپس داستان ادامه داره، جنگ و گریزهای برزین آذر حالا در راه چگونه. بعد با یک چهره دیگه ما اینجا آشنا میشیم که اتفاقا نام او هم رستم هستش، که نام او رستم تور میباشد. رستم تور هم پیوند و هم پیمان با برزین آذر میشه، لشکر بهمن را چند بار شکست میدن، سپس از در صلح و آشتی در میاد. این داستان خیلی شگفت انگیزه. هفته های آینده بیشتر برای دوستان برخواهیم شمرد. منظومه شیوا اثر ایران شاه ابلخیر در 10443 بیت بود، که من اگه به درستی بخوام بگم اکنون در بیت 7610 میباشیم. بوده 4000 بیت دیگه مانده است که در برنامه های آینده خواهم گفت. به مهر و شادی می سپارمتون تا شنودی دیگر. بدرود.